ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عصر بخیر شنوندگان عزیزم، کیان منوی هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز جمعه 20 اسفند ماه است، برابر با 11 ماه مارس 2022 میلادی. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرشته قاضی.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بدون اشاره به جزئیات نوشته است که به دلیل عوامل بیرونی نیاز به وقفه در مذاکرات است. وی تاکید کرده که متن نهایی آماده است و او به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات و دستیارانش با همه طرف‌های درگیر در گفتگوها از جمله آمریکا در تماس خواهند بود تا از این وضعیت موجود خارج شده و توافق را نهایی کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در پیامی توییتری گفته که وقفه در مذاکرات وین میتواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. به گفته وی هیچ عامل خارجی نمیتواند به عزم طرفهای درگیر در گفتگوها برای حرکت به سوی یک توافق جمعی مانع ایجاد کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه هم گفته به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها وابسته به مسکو نیست و طرفهای دیگر به زمان بیشتری نیاز دارند. به گفته او نگرانی‌های هم وجود دارد که در دست بررسی است. آمریکا تاکنون به توقف مذاکرات احیای برجام در وین واکنش نشان نداده است. اما در اوکراین و در 16 روز از حمله نظامی روسیه به خاک این کشور، خبرها از آمادگی مسکو به حمله به کیف پایتخت اوکراین حکایت دارد. گزارش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد کاروان بزرگ نظامی روسیه به 14 کیلومتری کیف رسیده. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید پیشرفت‌های محدود مسکو در رسیدن به کیف به دلیل مشکلات لجستیکی بوده است. این در حالی است که مقام‌های اوکراینی از نخستین حملات هوایی به سه شهر بزرگ آن کشور در روز جمعه خبر می‌دهند. حمله هوایی به مناطق مسکونی دست کم یک کشته در دنیپرو و دو کشته در لوتسک بر جای گذاشته است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو ایالات متحده معرفی کرده است. این جایگاه به متحدان استراتژیک ارتش ایالات متحده که خارج از ناتو هستند اعطا می شود. جو بایدن روز پنجشنبه با بیان اینکه قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد برای واشنگتن است، گفت که کنگره را از تصمیم خود درباره این موضوع مطلع خواهد کرد. قطر بزرگترین تأمین کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و در صورتی که درگیری‌های اوکراین باعث اختلال در تحویل گاز روسیه به قاره اروپا شود، امکان تغییر مسیر عرضه گاز از سوی قطر وجود دارد. قطر سال گذشته هم نقش مهمی در تخلیه افغانهایی که با نظامیان آمریکایی همکاری کرده بودند از افغانستان ایفا کرد. این کشور همچنین میزبان بزرگترین پایگاه هوایی ارتش آمریکا در خاورمیانه است و به عنوان واسطه مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان افغانستان عمل می‌کند. اما در ایران وزارت بهداشت این کشور روز جمعه از مرگ 139 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر این گزارش 4000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 138 هزار نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده و بیش از 7 میلیون نفر هم در کشور به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی در ایران، ستاد ملی کرونا شرایط استفاده از اقامتگاه‌ها در نوروز را تزریق 3 دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که تزریق کامل واکسن را انجام ندادند. و در خبری دیگر، امام جمعه مشهد روز پنجشنبه از مردم خواست برای مقابله با بی‌حجابی وارد میدان شوند و اعتراض کنند. احمد علم‌الهدی با اشاره به آزادسازی دریا ابراز نگرانی کرد که در پی آن فسادها در سطح خیابان به گفته او به شکل بدتری در ساحل دریا دنیا دیده شود. او با تاکید بر اینکه برای مقابله با فساد نمیتوان با نیروی انتظامی و سلاح به سراغ افراد رفت، از مردم خواست از آنچه که او فسق و فجور خوانده مبارزه کنند. او با انتقاد از سیاست گشتای ارشاد از مردم خواست به صورت آتش به اختیار اعتراض کنند. برمیگردیم به مجله بعد از ظهر با کیان معنوی.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از فرشته قاضی. نگاهی داریم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدها. جوزف پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر از توقف مذاکرات احیای برجام خبر داد.
آقای بورل هماهنگ کننده مذاکرات برجام یک پیام توییتری رو منتشر کرد و گفت که نیاز هست به یک توقف و دلیلش رو عوامل خارجی دونست.
مروری بر صف‌بندی‌های نهادها و جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین.
سیاستی که توش منافع ملی معنا نداره، اختصاص سیاست به زندگی روزمره مردم ایران رو ویران کرده. حالا می‌بینیم روسیه اومده گروکش کرده، به جای اینکه بگه در تحریم‌هایی که علیه من می‌کنید ایران رو مستثنا کنید، اومده گفته در تحریم‌هایی که ایران رو می‌کنید یه شرط هم باید اضافه کنید.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پیامی توییتری توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. در مقابل سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی توییتری گفت وقفه در مذاکرات وین میتواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. در گفتگو با کامبیز قفوری تحلیلگر مسائل مرتبط با ایران در مورد توقف مذاکرات، از سوی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دلایل احتمالی آن پرسیدم. کامبیز قفوری:
آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات برجام هم هست، یک پیام توییتری رو منتشر کرد و گفت که نیاز هست به یک توقف، یک پاوز، یک توقف کوتاه مدت در مذاکرات وین و دلیلش رو عوامل خارجی دونست، یعنی عوامل غیر مرتبط با برجام. آقای بورل در این توی توضیح نداده که عوامل خارجی چه ها ممکنه باشند، اما اونطوری که میشه برداشت کرد با توجه به تحولات اخیر این است که این عوامل یک مربوط به مسائل فنی به برنامه هسته ایران نیستند، چون مسائل قرار شده بوده که در متنی که طرفین بر سرش تا حد زیادی به توافق رسیده بودند حل شده باشه، یعنی ایران برگرده به تعهدات برجامیش. مسائل تحریمی رو هم تا حد بسیار زیادی حل کرده بودند با هم در هفته های اخیر. بنابراین میشه اینطور برآورد کرد که موضع اخیر روس‌ها میتونسته یک عامل خارجی باشه، به خاطر اینکه روس‌ها تقاضا کردند که تحریم‌های غرب هیچ ربطی نداشته باشه به ارتباطشون با جمهوری اسلامی در خلال برجام. این تصمیمشون به تبع مورد قبول واقع نشد و این به نظر میرسه که مانع تراشی از جانب روس‌ها بوده باشه. از این جهت میگوید عوامل خارجی که خب این درخواست روسیه مرتبط مستقیم با مسائل برجامی نیست، یعنی یک مسئله دیگر مانند جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب رو گره زده با مسئله برجام. تا اونجایی که ما میتونیم برآورد کنیم، تنها عامل خارجی که باعث مذاکرات احیای برجام شده تا اینجا میتونه مسئله تقاضاهای جدید روس‌ها باشه.
آقای غفوری، جوزف بورل گفته که متن نهایی تقریبا آماده شده. آیا کامل بودن متن نهایی به مفهوم اینه که دیگه تمام مشکلات حل و فصل شده و گامی چند تا رسیدن به یک توافق نمونده؟
اون چیزی که ما اینجا و آنجا میشنیدیم این بود که بر سر بسیاری از واژه‌های متن نهایی توافق شده است، یعنی گام به گام آمدند یک متن رو تهیه کردند، مسائل مورد اختلاف در پرانتز قرار داشت، بر سر این پرانتز ها چانه زنی شد تا این پرانتز ها رفته رفته کم شد و به متن اصلی افزوده شد. حتی این شنیده ها بود که بیش از 90%، بعضی ها می گفتن تا 98% متن هم نوشته شده بر سر چند تا واژه یا چند تا مسئله کوچک طرفین باید صحبت بکنن و چانه زنی بکنن. خب بر اساس چنین شنیده هایی میتونیم اینطور برآورد بکنیم که متن نهایی اگر 100%ش هم آماده نشده باشه، دست کم تا بخش چشمگیریش رو طرفین تونستن به نتیجه برسن. البته این رو هم باید بدونیم که یک متن زمانی نهایی حساب میشه و یک توافق زمانی منعقد میشه که بر سر تمامی کلماتش طرفین به یک نتیجه ای رسیده باشن. به هر روی آنطور که آقای جوزف بورل میگوید، این متن تقریبا آماده است، یعنی اینکه نیاز داشت که احتمالاً وزرای خارجه بروند اونجا و این بازگشت به برجام یورو یا مذاکرات احیای برجام رو به صورت رسمی اعلام بکنند. و توقفش در این منطقه نشون میده که اون عوامل خارجی که آقای بورل بهش اشاره میکنه مسائل بسیار مهمی هستند و تا حل نشن کل مسئله غامض باقی میمونه. یک نکته دیگر هم من اینجا بگم که آقای امیر عبداللهیان اخیراً یک گفتگوی کرده و دوباره آمریکا رو متهم کرده که درخواست‌های غیر منطقی رو مطرح کرده و احتمالاً این درخواست‌ها درخواست‌های جدیدی ممکنه باشن، یعنی تحولات اخیر دنیا احتمالاً از هر دو سوی اثر گذاشته بر روی برجام. به این درخواست‌ها اشاره مستقیم نشده، به صورت مبهم در این مورد صحبت کرده آقای امیر عبداللهیان. مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های آمریکایی هم نگفتن که آیا چنین درخواستی هست، وجود داره، و اگه وجود داره آیا میتونه با خواسته روسیه ارتباط داشته باشه یا خیر. در هر صورت ما میتونیم برآورد رو بکنیم که مجموع عوامل دیپلماتیک غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و غیر مرتبط با تحریم ایران دست به دست هم دادن برای اینکه تا اینجای کار برجام معلق باقی بمونه و بازگشت به توافق اعلام نشه.
اجازه بدید بپردازیم به نقش آژانس در نتیجه مذاکرات رافائل گروسی. چند روز پیش در ایران بود و مدیر کل آژانس هم هر چند گاه گزارشی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ارائه میده. نقش آژانس در این مذاکرات و نتیجه اون چی هست؟
آژانس رو ما باید دو نقش برش متصور بشیم. یکی این که آژانس ناظر بر حسن اجرای برجام است. از زمانی که سال 2015 این توافق به نوعی منعقد شد تا کنون آژانس گزارش های دوره‌ای میده که آیا جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند بوده یا خیر. یک نقش دیگری آژانس داره که در قبال ایران تنها نیست، در قبال تمامی کشورهاست، و اون این که مطمئن بشه برنامه هسته‌ای کشورها مطمئن هستند، ایمن هستند و در دستان نااهل به قول معروف قرار نمیگیرن. یعنی اگر ردیابی بکنه ببینه اورانیوم اینجا وجود داره که معلوم نیست از کجا آمده و الان کجاست، آژانس روش دست میذاره و سوالات مطرح میکنه. آقای گروسی در سفر اخیرش به تهران به یک تفاهمی رسید با مقام‌های جمهوری اسلامی. این تفاهم شامل این است که گام به گام به سوال‌های آژانس جواب داده بشه و به نظر می‌رسید که آقای گروسی راضی است از این توافق و انتظار داره که پاسخش داده بشه. این یک مسئله موازیه با برجام است، یعنی خودش نمیتونه به تنهایی جلوی یک توافق برجامی رو در واقع یا بازگشت به برجام رو بگیره. برجام میتواند اعلام بشه بعد احیایش طرفین برگردن به تعهداتشون و در کنارش آژانس به موازات این مسئله مورد اورانیوم هایی رو که گزارش نشده بوده پیگیری بکنه و سعی بکنه که سوالهاش رو در واقع پاسخ سوالهاش رو بگیره. این دو چیز جدای از هم هستن. ولی تا کنون ما میبینیم که توقف مسئله برجام، اون چیزی که امروز اعلام شده، ممکنه اثر غیر مستقیمی هم بگذاره بر همکاری ایران با آژانس. این باید در هفته های آینده روشن بشه که آیا تایملاین مشخص شده آژانس رو ایران رعایت میکنه یا خیر.
کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی، تا لحظات دیگر موضوع اوکراین را دنبال میکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
بحران اوکراین وارد 16مین روز خود شده است. درگیری‌ها در اطراف کیف همچنان ادامه دارد. در این حال برخی تحرکات نظامی روسیه این بیم را پدید آورده که مسکو احتمالاً از سلاح‌های غیر متعارف در این جنگ علیه غیر نظامیان استفاده کند. محمد زرقامی همکار ما در روی خط بروی خط تلفن همراه ماست. محمد، آخرین تحولات میدانی چی هست؟
سلام میکنم به تکیم و به شنوندگانمون. همونجوری که هم اشاره کردی و در خبرها هم شاهد هستیم، این که بیشتر درگیری ها در اطراف کیف در جریان هست، به ویژه در شهر بوچا و میشه گفت به نوعی شهر در محاصره نیروهای روسیه. هرچند به نیروهای روسی به غیر نظامی ها این وعده رو داده بودند که به هر حال اونها میتونن در شهر باقی بمونن و مورد هیچ گونه تهدیدی قرار نگیرند، اما آنچه که از شهروندان روایت میشه نشون از این داره که نه تنها این قول و قرار رو اونها زیر پا گذاشتن، بلکه سعی کردن که شهروندان غیر نظامی رو مجبور کنند که از خونه های خودشون که در اونجاها پناه گرفته بودن برای مدت ها با آب و غذای کم از اونجا بیرون بیان، و پس از اینکه شهروندان قصد داشتن با خودروهای خودشون محل رو ترک کنن، دیده شده که مورد اصابت گلوله قرار گرفتن یا تیراندازی شده به سمت خودروهاشون. از طرف دیگه تصاویری رو هم که ایالات متحده آمریکا از طریق تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که نیروهای روسی به نوعی دارن نزدیک میشن به کیف پایتخت. حتی خب این رو در تحلیلی که وزارت دفاع بریتانیا هم داد میشد ببینیم که اونها هم اعلام کرده بودند که نیروهای نظامی روسیه دارن خودشون رو سازماندهی میکنن تا بتونن به سمت کیف حرکت کنن. خبر دیگری رو هم که داشتیم، حتی وضعیت اودسا هم الان مقداری نگران کننده است. شهردار اودسا گفته که احتمالاً نیروهای روسیه قصد دارند از منطقه فرادنیستر خودشون رو به نوعی برسونن به اودسا و اودسا رو محاصره کنن. حتی در خارکیف هم همچنان ما شاهد بمباران های بی‌وقفه هستیم. از اون طرف در جاهای دیگه هم میتونیم ببینیم که مثلا یک بیمارستان روانی رو مورد اصابت قرار داده جنگنده های روسی که حدود 300 خوردهی در اونجا حضور داشتن که گفته شده 73 نفر رو تونستن به بیرون ببرن. یک نکته دیگه هم که بوده، جنگنده های روسی از جمله دنیپرو سومین شهر پرجمعیت اوکراین رو هم هدف به هر حال بمباران خودشون قرار دادن. تا اونجایی که خب اطلاعاتی که بوده نشون میداده که شهرهایی که در مناطق غربی هستن به نسبت شهرهای امتری بودن، اما دامنه حملات ارتش روسیه الان داره به اونجاها هم میرسه و به هر حال این نگرانی هایی رو پدید آورده. از جمله این که بر یکی از مقام های سازمان ملل هم گفته که برای ما موثق شده با شواهدی که به دست آوردیم احتمالاً از سلاح‌های غیر متعارف هم روسیه علیه شهروندان استفاده کرده. به طور کل میشه گفت که وضعیت چندان وضعیت با ثباتی نیست، و وقتی نگاه میکنیم به آماری را هم که همین امروز سازمان ملل متحد اعلام کرد، ما شاهد این هستیم که نزدیک 2.5 میلیون نفر تا 20 اسفند، یعنی زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، فقط اوکراین رو ترک کردن که تعدادی از اونها هم شهروندان غیر اوکراینی بودن. یه چیزی در حدود بیش از 100,000 نفر شهروند غیر اوکراینی بودن.
گفتن که جمعیت کیف هم نصف شده. در ادامه واکنش های جهانی چه اقدامات تنبیهی به فهرست اقدامات پیشین علیه کرملین اضافه شده؟
ببین، همین دقایقی که ما با هم داشتیم صحبت میکردیم، اتحادیه اروپا به هر حال به سمت این داره میره که دو برابر کنه بودجه کمک نظامی به اوکراین رو با اضافه کردن 500 میلیون یوروی دیگه، و به هر حال تقویت کنه بنیه دفاعی اوکراین رو در برابر روسیه. از اون طرف ما شاهد این هستیم که تحریم ها همچنان پایان نیافته، از جمله این که رئیس جمهور اوکراین هم بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست که اقدامات قوی تری انجام بده و روسیه رو تنبیه کنه. این صحبت های آقای زلنسکی در شرایطی که کانادا 32 شرکت و نهاد دولتی روسی رو از دریافت هر گونه تجهیزات دفاعی منع کرد. از طرف دیگه خود ولادیمیر پوتین هم که با همتای خودش در بلاروس صحبت میکرد، گفت که اقتصاد روسیه در حال حاضر تحت یک حمله گسترده قرار داره و وضعیت چندان وضعیت روشنی برای اقتصاد روسیه نیست. میدونیم که در روزهای گذشته حتی تلاشی از سوی ترکیه صورت گرفت و ترکیه که تقریبا سعی کرده میانجی باشه، الان شاهد این هستیم که هواپیمای ترکیه پگاسوس هم اعلام کرده که پروازهای خودش رو به مسکو و از مسکو قطع میکنه. پگاسوس دلیل این اقدام رو تحریم‌های اعمال شده بر روی روسیه عنوان کرده.
سپاسگزارم. محمد زرقامی، به وضعیت پناهجویان تلاش میکنیم در ساعات آینده هم بپردازیم، اما در هفته‌های اخیر در ادامه واکنش‌ها شاهد موضع‌گیری‌ها و صف‌بندی‌های گوناگونی از سوی جناح‌های متفاوت جمهوری اسلامی در درون حاکمیت در قبال تهاجم روسیه به اوکراین بودیم. در اینجا مروری خواهیم داشت به این صف‌بندی‌ها. در گفتگوی تلفنی با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی، نخست ارزیابی او رو از این صف‌بندی‌ها پرسیدم.
در ایران شاهد دو تا جبهه هستیم. یک جبهه عمدتاً نیروهای ولایی پیرو به آقای خامنه‌ای هستند که در واقع در صف روسیه ایستادن و حتی تجاوز رو هم محکوم نمی‌کنن. گاهی اوقات مثلا از جنگ بدون این که دو طرف جنگ اشاره کنن کی به کی تجاوز کردن، برای خالی نبودن عریضه جنگ رو محکوم میکنن، ولی بیشتر به ناتو و آمریکا و اینا میفرستادن. یه صف اینا هستن و در این صف البته در حاشیه‌اش هم بخشی از گروه‌های چپ هستن، چپ سنتی که البته خوب اکثریت چپ ها نیستن، بسیاری از چپ ها دموکرات هستن، سوسیال دموکرات هستن، جمهوری خواهن، تحول خواهن، اینا همه محکوم کردن. ولی چپ سنتی هم تقریبا همین نوع تحلیل ها رو داره، یعنی بدون این که تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم بکنه به مسئله ناتو و اینا میپردازه. صف مقابل بخش عمده یا جامعه مدنی ایران هستن. ما شاهد بودیم خانم نرگس محمدی، کیوان صمیمی، ناهید شیر بیشه و عده دیگه یه جور سفارت اوکراین رفتن، برخی ورزشکاران ایرانی مثل آقای شجاعی و هم تیمیاش یا خانم فوتبالیستی دیدیم که تار نظر. ما شاهد این صفوندی هستیم. از آقای خاتمی بگیرین که خب تجاوز به کشور به زور و نابود ساختن زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادیش رو محکوم کرد و سرکوب مردم و تحمیل خواستها با مشتاهنی، آقای محمود صادقی، آقای علی مطهری که اصلا نحوه برخورد صدا و سیما ایران رو طوری تلقی کرد که گویی مستعمره روسیه است. ما شاهد این صفوندی الان در ایران هستیم.
آقای علیجانی، در اینجا این سوال مطرح میشه که اساسا این صفبندی ها از کجا نشأت میگیره؟
این سوال خیلی مهمه. یعنی من فکر میکنم الان تجاوز روسیه به اوکراین شده صحنه مصاف و برخورد پیشفرض های عقیدتی، ایدئولوژیک و فکت های سیاسی. ببینید، ولاییون و چپ های سنتی یک دشمنی کوری با آمریکا دارن و گویی هر کسی در برابر آمریکا بیسته با هر ماهیتی ما باید از او دفاع بکنیم. حالا جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای اجبارات سیاسی هم دارن، نگاه به شرق دارن، نه نگاه به شرقی که معمول و مستقل باشه، مثل برخی کشورهایی که نگاه به غرب دارن. خب ولی سر به زنگاه هم مواضع مستقل میگیره. الان برخی کشورهای عربی خب جواب آقای بایدن هم نمیدن، یا حتی اسرائیل گاهی وقت بعضی دولت‌هاش با بعضی دولت‌های آمریکا اختلاف نظر داره و صریحا ابراز میکنه. جمهوری اسلامی نگاه به شرق ذلیلانه و خفتبار داره که جرأت محکوم کردن هم نداره. این یه نگاهه، یعنی یه دشمنی کور با آمریکا، در حالی که اون نیرویی که مقابل آمریکا ایستاده همون خصایص رو داره. وقتی چپ سنتی ایران از این صفندی در صف مقابل میسته، گویی که مثلا پوتین سمبل بلوچ شرق و سوسیالیسمه، در حالی که فرماسیون سیاسی اقتصادی پوتین بسیار عقب مانده تر از سرمایه‌داری غرب و دموکراسی که در اونجا وجود داره. بخش دیگری هم سیاست رو فقط از منظر قدرت و حوزه نفوذ می‌بینن، اما در این روایت گویی که دموکراسی و استقلال و حاکمیت ملی کشورها نقشی نداره. ببینید، در گذشته به قول مهندس صابری میگفت که کشورهای امپریالیستی دنبال نفوذ در کشورهای دیگه و پایگاه اقتصادی بودن، حالا کشورهای دیگه به طنز و تنین رو میگفت که حالا کشورهای دیگه دنبال این هستن که آمریکایی‌ها غربه بیان سرمایه‌گذاری بکنن. الان اون چیزی که کشورهای بلوچ شرق سابق یا حتی ترکیه و کشورهای دیگه دنبالش هستن به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندن، اینا هستن که تقاضا میکنن، اونها نیستن. این یه مسئله. دوم اینکه اساسا در این دیدگاه، دیدگاه قدرت و حوزه نفوذ، دموکراسی مفقوده، حاکمیت مردم مفقوده. مردم اوکراین در یک انتخابات دموکراتیک به زلنسکی رأی دادن و اگر اینها بخواهن به اتحادیه بپیوندن، خب حق حاکمیت ملیشون هست. ولی کشورهای دیگر تا موقعی که بالفعل خطری تهدید نکنن، نمیتونن از ابزار نظامی استفاده بکنن. اینجا جنگ روایت هاست، یعنی یه روایت مال دوره جنگ سرد که گویی ناتو حالا میخواد پیشروی کنه روسیه رو که مثلا جایگزین شوروی سابق هست رو مثلا بگیره. خب این با واقعیت های دهه های اخیر نمیخونه. این کشورها خودشون پیوستن به ناتو و الان اوکراین هم فقط تقاضا کرده. اوکراین که یه خطر بالفعل برای روسیه نیست.
آقای علیجانی، فکر میکنید این موضع‌گیری ها در درون جمهوری اسلامی در دراز مدت چه خطرها و ضررهای احتمالی برای ایران داره؟
تا همین حالا هم در واقع اینها، این نگاه به شرق و دشمنی کره آمریکا با آمریکا که آقای خامنه ای داره و سیاستی که توش منافع ملی معنا نداره، اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم ایران رو ویران کرده. حالا میبینیم روسیه اومده گروکشی کرده، به جای اینکه بره در بگه در تحریم هایی که علیه من میکنید ایرانو مستثنا کنید، اومده گفته در تحریم هایی که ایران رو میکنید یه شرط هم باید اضافه کنید، یعنی با یک سالوسگری شرطی اضافه میکنه. من فکر میکنم این سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی رو متاسفانه تغییر نخواهد داد. جمهوری اسلامی رو منزوی‌تر و در خودتر خواهد کرد. حتی به اون کشورهایی که امید بسته میبینی که اونا بر اساس منافعشون و گاهی خود از موضع یک مستبد دارن حرف میزنن. الان سفیر روسیه در تهران میگه که نگید حمله نظامی و ما میبینیم خبرگزاری تصمیم جرأت نمیکنه حمله نظامی رو بیاره و مثلا عملیات نظامی ویژه رو به کار میبره. من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو به مسیری شبیه کره شمالی پیش خواهد برد متاسفانه، تا موقعی که آقای خامنه‌ای بر قدرت اریکه قدرت سوار هست و نظام ولایی با اقتصاد نفتی و ضرب و زور سیاست النصر و رب میخواد جامعه مدنی ایران رو ساکت بکنه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در اینجا به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این دستاورد حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که نقاب از چهره نوکرصفت خامنه‌ای و حکومتش در قبال روسیه برداشت و این در موضع‌گیری قاطع‌تر مردم ایران نسبت به این حکومت که هیچ پایگاه مردمی نداره و مجبور آویزون بشه به گردن چین و روسیه شدیدتر و سختگیرانه‌تر خواهد. این حقه‌بازی رهبر روسیه پوتین بیشباهت به حقه‌بازی سران جمهوری اسلامی ایران نیست. اول به یک کشور مستقل حمله میکنه، زیر ساختاشو نابود میکنه، 2 میلیون مردم بیگناه رو آواره میکنه، چند صد نفر از مردم بیخبر از همه جا رو به خاک و خون میکشه، بعد میگه که روسیه به این نتیجه رسیده که با مذاکره بهتر میتونه به اهدافش برسه. نه آقا جون، این فشار جوامع غربی و مردم دنیاست که کمر تو رو خواهد شکست. مردم اوکراین فکر نمی کنم که راضی بشن امتیازی به تو بدن، مگر اینکه تمام این خسارتهایی که وارد کردی رو جبران کنی و با خفت هرچه تمامتر برداری نیروهای نظامی تو برگردونی به خاک روسیه.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای یه چیزی فقط بگم که رفتاری که با پناهندهای افغانی کرد و کسایی که میخواستن بیان از ترس طالبان به ایران پناهنده بشن چه رفتاری کرد. یه چیزی میخواستم بگم، من از آلمان زنگ میزنم، الان کمک‌های مردمی آماده شده، ماشین‌های زیادی من میبینم تو شهر که کمک‌های مردمی جمع میکنن و به طرف لهستان برای جنگ زده‌های اوکراینی میبرن و دولت آلمان دستور داده که زمانی که بارشون رو اونجا خالی کردن توی لهستان، هر چی جنگ زده اوکراینی که یعنی جا دارن تو ماشیناشون بیارن و اینجا بهشون اسکان بدن. آقای خامنه‌ای یاد بگیر، به این میگن انسانیت. حالا برو توی اسلام محمدی تو بزن به سینه و ظلم و ستم بکن.
درود بر شما، شما کارتون خیلی عالیه و این نشون میده و صدای داخل ایران هستید. سپاس از اینکه کنار مردم ایران هستید.
سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.